تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پرک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. در جاده ها دیگر سواری نیست، باور کن. گردی نمی خیزد، غباری نیست، باور کن. دریا خساست می کند با دشت ها، ای ابر باری که بارانی به باری نیست، باور کن. ایوان به ایوان می روی، اما گل نرگس بیرون از این گلدان بهاری نیست، باور کن. با آسمان هر شب به دنبال تو می باریم، در چشم ها من اختیاری نیست، باور کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان برنامه سمت خدای این شنبه رو آغاز میکنیم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید انشاءالله در پناه خداوند متعال سالم باشید، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی ممنون و متشکر از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک با ما در ارتباط هستن، هم نظرشون رو میگن هم در برنامه مشارکت میکنن، و چه دوستانی که از طریق تلفن‌های روابط عمومی با ما در ارتباط هستن. بیشتر از این صحبت نمیکنم. روز شنبه است و به رسم شنبه ها حاجی رنجبر عزیز مهمان برنامه سمت خدای امروز هستند. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همینطور بینندگان بسیار خوب و نازنین عرض سلام و تحیت و احترام دارم و مثل همیشه برای همه آرزوی شادکامی و خوشدلی دارم.
سلامت باشید. اصل احوالتون که خوبه انشاءالله.
الحمدلله.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. ما شنبه ها گشت و گذاری داریم در بوستان سعدی و امروز ببینیم که چه حکایتی سعدی برای ما نقل میکنه و انشاءالله با بیان شیرین حاجی رنجبر تبیین میشه. حاجی موافقی چون کنیم؟ بله. میفرماید در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت زنگی نشست، به دورانش از کس نیازرد کس، سبق برد اگر خود همین بود و بس. بسم
الله. توی این بازی فوتبال شما دیدید توپ هر دفعه زیر پای یکیه و زیر پای هر که هم باشه موقت، دیر یا زود ازش گرفته میشه. منتها بعضی ها جوان مردانه بازی میکنن، یعنی توپ رو به هر قیمتی نگه نمیدارن. اینجور نیست که اینو هل بدن اونو هل بدن تا توپ رو داشته باشن، نه، دقت میکنن. حتی اگر ببینن یک کسی در یک موقعیت مناسبی هست راحت به اون پاس میدن. ریاست، منصب، مسئولیت، قدرت مثل توپه. گفت که این دولت ملک میشود دست به دست، تلکل ایام نداولها بین الناس. خدا میگه، میگه ما دست به دستش میکنیم. هیچگاه این مرکب ریاست زیر پای یک نفر نمیمونه. منتها بعضی ها متاسفانه برای حفظ اون منصب و موقعیت هر کاری از دستشون بیاد میکن، حیثیت اینو میریزن، آبروی اونو میریزن تا اون منصب رو داشته باشن. اما بعضی ها نه، جوان مردان کار میکنن تا وقتی که خودشون میتونن خودشون کار میکنن، وقتی که نه در اختیار دیگران میگذارم. حالا سعدی به همین دو نکته در این دو بیت اشاره کرد. اول فهموند که ریاست ها منصب ها گذراست، نمیمانه، موقت، دست به دست میشه.
یه تعبیری هست میگن اگر این میز و این پست و این مقام ماندنی بود به تو نمیرسید.
به تو نمیرسید، همینو میخواد بگید. و یکی هم این که میخواد بگه بعضی ها چه جوان مردانه بازی میکنن، بعضی چه ناجوان مردانه. در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت زنگی نشست. یه مدتی تخت و بارگاه در اختیار کسی به نام زنگی بود، بعد از یه مدتی اینو کنار زدن، کسی به نام تکله بر جای او
نشست.
به دورانش از کس نیازورد کس. وقتی که تکله حاکم شد برخلاف زنگی، اصلا روزگار عوض شد. یک جوری بر این مردم حکومت کرد که هیچ کس در پی آزار هیچ کس نبود. گفت الناس علی دین ملوک، مردم نگاه به امرا و سران خودشون میکنن. اگر سران یک مملکت با هم درگیر نباشن، با هم نزاع نداشته باشن، مردم هم با هم نزاع ندارن. اگر با هم در آشتی و صلح باشن، مردم هم در آشتی و صلح. اگر اونها به زیر دستانشون ستم نکنن، زیر دست ها هم به زیر دست های خودشون ستم نمی کنن. اون وقت که یک حکومت دینی حاکم میشه. اصلا دین همینه که کسی در پی آزار کسی نباشه. حافظ یه بیتی داره خیلی شاهکاره به نظر من، میگه آقا بیا هر که هستی هر چه هستی، تو این عالم یک گناه نکن، یک گناه، هر کار دلت میخواد بکن. راست میگه، قرآن هم همین میگه، تمام انبیا هم همین گفتن.
اون کار چیه؟
مباش در پی آزارو، هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. دنبال آزار هیچ کس نباش، حتی خودت. هر کار دیگه دلت میخواد بکنی بکن، مجازی. مثلا آقا من میتونم آبروی کسی بریزم؟ حافظ میگه نه، چون مباش در پی آزار، هر چه خواهی کن. من بهت گفتم در پی آزار نباش، پس آبروی کسی نباید بریزی. اونم آبرویی که مثل گلابه، گلاب دیدید قطره قطره به دست میاد. یه خرمن گله چقدر باید حرارت ببینه، آتش ببینه تا قطره قطره گلاب بده. اون قطره ها جمع میشن توی دیگ، یه کسی بیاد با یه لگد بزنه تمام این گلاب ها رو زیر پا بگیره. میگه آبروی مردم مثل گلابه، قطره قطره به دست میاد. اینقدر تو زندگیش گل کاشته تا شده مثلا یک دیگه گلاب. وقتی یک شبه میای اینو به باد میده، این آزاره. چه آزاری بدتر از این؟ مباش در پی آزار. آقا من میتونم من خانم بد حجاب باشم، بی حجاب باشم؟ نه. چرا؟ چون بهت گفتم مباش در پی آزار، هر چه خواهی کن. این آزاره، اصلا آزار به خودته. خیلی جالبه، شما اینو ببینید، در نگاه قرآن بی حجابی، بد حجابی یعنی خود آزاری.
چرا ربطی به خود داره؟ جا
صریح میگه، میگه خانم ها حجابشون رو بپوشن. چرا؟ لای عزینه، تا اذیت نشن. خودشون اذیت میشن، خودشون آزار میبینن. شما بید یه قنچه یه پوسته اطراف خودش داره، همون پوسته حافظشه، حفاظش، حجابش. هیچی از حاضر نیست قنچه رو بچینه، اما همین قنچه وقتی این پوسته رو کنار میگذاره، اون حجاب و حفاظ رو کنار میگذاره، یه خودنمایی میکنه، یه عطروبوی از خودش نشون میده، جلوه و جمال از خودش نشون میده، همه حواس چیدنش میکنن و میچینندشن. یه چند سبایی هم بهش میرسن، توی ظرف کریستالی هم قرارش میدن، اما 4 روز دیگه پژمرده میشه. همونها که چیدن با دست خودشون برمیدارن میاندازن تو سطل زباله، یه گل تازه تری رو پیدا میکنن، جایگزینش میکنن. ببینید قنچه وقتی اون حجاب رو کنار گذاشت خودش چیده میشه. قرآن میگه تو وقتی حجاب رو کنار میگذاری خودت چیده میشی توسط یه افراد هوسبازی. یه مدتی هم تکریم و احترامت میکنن، اما بعد از یه مدتی همونها کنارت میگذارن. پس کسی که حجاب رو کنار میذاره داره خود آزاری میکنه. یه آیه دیگه داریم که اصلا شاهکاره، اصلا فلسفه حجاب به این زیبایی نمیشه بیان کرد. مثلا یه تصویر زیباییه، یه تمثیل زیبایی. میگه یا بنی آدم، نمیگه یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان با شما همه مؤمنی مسلمانی کافری مسیحی هستی هر چه هستی. اصلا حجاب ما را اهل اسلام که نیست که. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، این لباس رو ما نازل کردیم. خیلی عجیبه. ببین همون حرفی که خدا درباره قرآن میزنه، میگه انا انزلنا، این کتاب رو ما نازل کردیم، یعنی این کتاب آسمانیه. همون حرف رو درباره لباس و پوشش میزنه، قد انزلنا علیکم لباسا، این لباس رو ما نازل کرد. اونم به دو دلیل. آقا اگه گفتیم شما پوشش دین باشه، خانم اگر گفتیم پوشش دین باشه، دو تا دلیل دار. یواری سوآتکم، زشتی های شما رو این جامعه می پوشن. دومیش خیلی مهمه، و ریش ها. ریش به عربی به پر کبوتر میگن، به پر یک پرنده عرب میگه ریش. ببینید یک پرنده اگه می پره به خاطر پرشه. این کبوتر بازاب، کبوتری که میخوان اهلیش کنند و این بر اون بر نره، اول کاری که میکنه پرشو میکنه. این پر که کندی دیگه نمیتونه بپره. میگه این حجاب برای زن برای مرد فرقی نمیکنه، مردم بدرست باشه، حکم پر برای پرنده داره. اگر شما این رو کنار گذاشتید یا کمش کردید، کم رنگش کردید، شما دیگه نمیتونید بالا برید، نمیتونید آسمانی بشید، نمیتونید پر بکشید، اصلا طعمه میشید. مثل یک کبوتری که پرهاش کنده باشن، ایده طعمه گربه ها میشه، اصلا بازیچه بچه های کوچه میشه، راحت تو چنگ میاد، راحت میتونن اسیرش کنن. یادتون باشه این پوشش پره. خب اگر کسی این پوشش رو کنار بگذاره خودش طعمه میشه، پس خودش آزار میبینه، خودش اذیت میشه. پس بیهجابی خود آزاریه. اینه که حافظ میگه مباش در پی آزار، دنبال آزار هیچ کس و هیچ چیز نباش. خودت که از همه عزیزتری، دنبال آزار و اذیت خودت نباش. یا مثلا ما میتونیم دروغ بگیم، حافظ به یه گناه نکو، هر گناه دارد میخواد بکنیم، میگه نه من بهت گفتم مباش در پی آزار. دروغ آزاره، هم آزار به دیگرانه هم آزار به خودت، به خصوص خودت. خیلی عجیبه. یه روایتی داره پیامبر صلی الله علیه و سلم، ببین وقتی یه سخنی پیامبر میگه معناش اینه اگر من نگم شما بهش نمیرسید. این خبر آسمانیه ها، این خبر غیبی ها، بشر هر قدرم رشد کنه بهش دست پیدا نمی کنه. دو تا کلمه هم بیشتر نیست، میگن حرف حساب تو کلمه هست. فرمود الکذب و ینقص، اینو بفهم، دروغ هیچگاه زیاد نمی کنه، دروغ همیشه کم می کنه، اعتبار تو کم می کنه، انرژی تو کم می کنه، رزق و روزی تو کم می کنه. آخه ما ها معمولا دروغ میگیم تا زیاد بشه دیگه، یعنی یه درآمدی داریم میخوایم زیادترش کنی، توسل به دروغ پیدا میکنه. میگه یاد باشه این دروغ خاصیتش این اصلا کم میکنه، دروغ هیچ کار زیاد نمیکنه. منتها دروغ با آدم دروغ میگه، خود دروغ با آدم دروغ میگه. چرا؟ چون شما وقتی دروغ میگی کارت میگیره، از قضا خوبم میگیره، بازارت خوب گرم میشه، ولی پایانش تماشاییه. اولش با آخرش خیلی متفاوته، مثل بنزینه. من اینو بگم تمام کنم شما بگم، ولی این لیوان پر از بنزین. خب شما میریزی روی تنه درخت تنومندی، بعد کبریت میزنی، کبریت که میزنی گر میگیره، شعله ور میشه، شعلش تا سقف میره، ولی خیلی طول نمیکشه،
دووم نداره،
تمام میشه، خاموش میشه. اما اگر شما بیای همین کنده درخت رو با 4 هیزم خرد ریز اونا رو آتیش بزنی، بذاری کنار این، این تنه درخت هم روشن میشه. به خرده توان آتش افروختن، پسانگه درخت کهن سوختن. مشکلات بزرگ زندگی مثل تنه همون درخته. هر کس میخواد مشکلاتش حل بکنه باید بره به سراغ صداقت. صداقت تو نگاه ها خورده، ریزه، ناچیزه، ولی همین صداقت میتونه اون گره های بزرگ شما رو باز بکنه. دروغ مثل بنزینه، اول شعله میکشه اما بعد هیچ اتفاقی نمیفته. اینه که وجود نازنین پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود الکذب ینقص، یادتون باشه دروغ از شما کم میکنه. دروغ مثل فانوس خاموشه. قرآن میگه یه فانوس تا روشنه شما رو هدایت میکنه، هم که فوتش کردی خاموشش کردی دیگه هدایت نمیکنه، گمراه میکنه. ان الله لا یهدی من هو کاذب، خدا کسی که دروغ میگه به مقصدش هدایتش نمیکنه.
اما جای وقتی هست تو جامعه ما بالاخره صداقت میشه یک نهضت و همه سعی میکنن که صادق باشن، همه سعی میکنن که دروغ نگن، همه از دروغ بدشون میاد. اون وقت بله این جریان میتونه درست باشه، ولی یه وقتی که تا دروغ نگی کارت پیش نره، تا دروغ نگی مردم یه جور دیگه نگات میکنن، مثلا دروغ نگی زندگیت نمیچرخه، اون وقتی
خودت داری میگی کارت پیش نمیره. آخه ما دو چیزه، یکی خودمونی میگی کارمونه، با دروغ خیلی که دروغ هنر کنه کارتو پیش میبره، خودتو که پیش نمیبره.
کار پیش بره من پیش میرم
دیگه. امکان نداره.
خب چطور امکان نداره؟
صداقت شما رو پیش میبره اما کارتو پیش ممکنه نبره، ممکنه ببره. چطور شما خودت با کارت هیچ فرق نمیکنی؟
آقا دروغ بگم میفتم زندون.
نه ببینید دروغ بگی میفتی زندون بر... یعنی چی؟
یعنی اگر دروغ نگم.
آه.
اگه دروغ نگم میفتم زندون، اگه راستشو بگم.
چرا میفتی زندون؟ چرا؟
به خاطر اینکه مرتکب یک اشتباهی شدم، من مرتکب یک گناهی شدم که مجازاتش زندانه.
خب چوبش باید بخوره که. خب
چوبش باید بخوره. بحثی
نداره که چرا اون اشتباه بکنی؟
آبروم از دست میره.
این یه پازله. نه ببینید این یه پازله. تمام قطعاتش رو باید رعایت بکنی تا اون تصویر زیبا رو به شما بده. یکیش دروغ نگفتنه، یکیش صداقت داشتنه، یکیش هم نامردی نکرده. حمیدینی که اینجا میگه صداقت داشته باش، اونجا هم بهت میگه نامردی نکن، اونجا هم میگه چک بی محل نکش. اگر همه این قطعات رو آیا
همش بر باید کنار هم باشه،
اینه که شما یکی بگیری بقیه رها بکنی، خب مسلمه
مشکل کنار هم نباشه چی؟ بالاخره بازم این مشکلات عرض کردم، یک وقتی همه چیمون یه دسته آره، ولی این دروغ گفتنه به ظاهر شاید خیلی از گرفتاری و مشکلات ما رو حل بکنه.
ببینید یه پرتقال هم یه شبه که زرد نمیشه که، بالاخره از یه نقطه شروع میکنه ها زرد، اون نقطه پیش میره پیشرفت میکنه تمام پوسته رو میگیره. بالاخره تو اصلاح خودم باید از این نقطه شروع کن. صداقت نقطه شروع خوبیه. چقدر خوب آدمه که چوبم میخوره به خاطر صداقتش میخوره، اگه عقبم میفته به خاطر صداقتش عقب میفته.
حداقل از من خیالش راحت ها.
این که جلو افتادن در حقیقت، این مقطعی موقت، قطعا شما اگه صداقت داشته باشی عقب میفته، در این شک نکن. یه بار تو این برنامه بود یا برنامه دیگه مثال زدم، گفتم مثل تیریه که تو کمان میذارن، موقتا تیر میاد عقب، باید بیاد عقب، چاره ای هم نداره، ولی هرچه بیاد عقب تر شتاب بیشتری پیدا میکنه. اصلا همین عقب رفتن، عقب نشینی بهش انرژی میده، بهش نیرو میده. یه کسی که به خاطر صداقتش عقب افتاد، به قول شما افتاد ته زندان، این خود این عقب افتادن تا زندان رفتن یه انرژی مثبتی به این میده، یه روز این اوج میگیره، بالا میره.
گفتم شاید بخواید مثال اون کمانو بزنید که میره عقب، ولی به ظاهر داره میره عقب، ولی رهاش که کنی
به هدف میرسه. اون وقت راه یک شبه هم راه سچه هم یک شبه میره دیگه، شتاب بیشتری میگیره، از تمام اون اقران و اطرافیان خودش سریعتر و زودتر به مقصد میرسه، در حالی که دیرتر هم شروع کرده، دیرتر هم حرکت کرد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم، خیلی لذت بردیم. متشکرم و رنج بر.
حالا اینو داشتم میگفتم که سعدی بعد داره همینو میگه در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت زنگی نشست، به دورانش از کس نیازرد کرد.
هیچ کس آزار
در دورانی هیچ کس آزار ندید. یعنی خانم ها حجاب خودشون رو رعایت میکردن، آقایون تو کاسبی تو بازارشون
همه چیز سر جاشون
مردانه و صحیح رفتار میکردن. بعد سعدی میگه سبق برد اگر خود همین بود و بس. اگر این آقای تکله هیچ کاری تو زندگیش نکرد، همین که توانسته دین رو حاکم کنه، فضای دینداری رو برای مردم فراهم بکنه، هم یه کار بس.
بسیار متشکرم. یه جایی میخوندم از امام معصوم پرسیدند که فکر میکنم امام سجاد علیه السلام بود، یکی از حضرات معصومی، پرسیدند که یبن رسول الله راست ترین کلام چه کلامیه؟ حضرت فرمود شهادت به یگانگی خدای بزرگ و متعال. خدایا به راستی اشهد و ان لا اله الا الله ما رو از صادقین و از راستگویان قرار بده انشاءالله. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله در محضر حاج رنجبر، برنامه سمت خدا رو تقدیم حضورتون کنیم. انشاءالله شما هم مثل ما از شنیدن این قطعه زیبا با صدای استاد افتخاری لذت برده باشید. برمیگردیم به بحثمون. فقط قبل از این که من بیت بعدی رو بخونم، حاج رنجبر اگر اجازه بدید این سوال رو مطرح بکنم که بینندگان عزیزمون پرسیدن، حالا که بحث حجاب شد و حجاب جزء سلسله مباحث این چند وقت برنامه سمت خداست، یک سوال بیننده عزیز پرسیدن و اون هم این که آیا وقتی صحبت از حجاب می‌کنیم حجاب پوشش چادره یا این که نمانتو و پوشش اسلامی هم حجاب صدق میکنه؟
ببین قرآن میگه پوشش، حالا این پوشش میتونه مانتو باشه، میتونه چادر باشه. البته خب چادر طبیعتاً بهتره، یعنی ضریب امنیتش خیلی بیشتره تا خود مانتو. رنگش هم فرق نمیکنه، حالا این میتونه مشکی باشه، میتونه هر رنگ دیگری باشه، منتها طبیعتاً رنگ مشکی باز امنیت بیشتری رو تأمین میکنه، چون اون نوبت هم اشاره کردم جلب توجه کمتری برای نامحرم داره. خود شما وقتی بانک میرید این دستهای پول رو میگیرید، تو نایلون سفید نمیگذارید، تو نایلون مشکی میگذارید، چون نمودی نداره، امنیتش بیشتر. حجاب هم اگر مشکی باشه، سیاه باشه، طبیعتاً ضریب امنیتش بیشتر.
بله، بسیار متشکرم. انشاءالله بیننده عزیزمون پاسخ سوالشون رو گرفته باشند. اما برمیگردیم به بوستان سعدی که سرشار از حکایت‌های نغز و لطیفه و ادامه میده. چنین گفت یک ره به صاحب دلی، که عمرم به سر رفت بی حاصلی.
این بچه ها دیدید گاهی وقتا دو تا لقمه دو تا قاشق غذا میخورن، فکر میکنن خیلی غذا خوردن، همش هم میگن خوردیم، خیلی هم غذا خوردن. اما بزرگتر ها اینطوره نیستن، گاهی طرف یه دیس هم میخوره میگه من چیزی نخورد، واقعا هم انگار که چیزی نخورد. معنویت هم مثل خوراکه، مثل غذاست برای روح آدم، برای روان آدم. بعضی ها متاسفانه کودک صفت هم. دو تا کار مثبت، دو تا کار خیر انجام میدن، فکر میکنن خیلی کار کردن، اما بعضی ها نه، اینقدر خدمات دارن، اینقدر خیرات و برکات از اونها سر زده و به دیگران رسیده، ولی باز میگن ما کاری نکرد. خدا رحمت کنه امام، بار هم تلویزیون این تکه رو پخش کرد که میگفت من برای خودم هیچ شأنی قائل نیست، من هیچ کاری نکردم. امام رضا علیه السلام یه روایت داریم میگه اگر میخوای عاقل بشناسی این تیپ آدم ها، این تیپ آدم ها عاقل هست.
کدوم تیپ آدم ها؟ اینایی که میگه من هیچ کاری برای خودم.
یستقل و کثیر الخیر من نفسه. عاقل کسیست که کارهای مثبت فراوانی کرده، اما یستقل و اون رو کم میدانه، اون رو ناچیز میدانه، میگه من کاری نکردم. حالا شما ببینید این تکله آمد اون حکومت دینی رو راه انداخت، کم خدمتی نکرد، کاری کرد که آزار هیچ کسی به هیچ کسی نرسید، مگه این کم خدمتی است؟ اما در این حال یه روز رفت پیش یکی از اهل دل، اولیای خدا، گفت آقا ببین من هرچی نگاه به کارنامه خودم میکنم، هرچی نگاه به گذشته و عمر خودم میکنه، میبینم خیلی بی حاصل بود، من هیچ کاری نکردم. چنین گفت یک ره به صاحب دلی. یک بار رفت پیش یک صاحب دلی، بهش گفت که عمرم به سر رفت بی حاصلی، تمام عمرم بی حاصل سپری شد.
حالا یه چیزی قبل از این کالا به بیت بعدی بپردازیم، یه وقتی هست با علم یک شخصی میاد این حرف رو میزنه، یعنی میاد میگه من هیچ کاری نکردم، اما در پیشگاه خدا این کار من خیلی کم بود، ربنا تقبل من ناهاز القلیل مثلا، اون بحثی جدا. من فکر میکنم این بدون آگاهی، یعنی با آگاهی داره این حرف رو میزنه، داره میگه که من هیچ کاری نکردم واقعا، درسته؟
ببینید با آگاهیش که درسته، یه وقت آدم واقعا کارش هم بزرگ میدونه، اما باز بیاد کوچکش بده، همین که به زبانم به یه کاری نکردم، خود این خود به خود براش جا میفته که واقعا کاری نکرده. مثل توی مسائل مراسم سید الشهدا علیه السلام میگن اگر گریت هم نمیاد خودت به گریه بزن، یه مدتی اهل گریه
خودش تأثیر داره،
فوق‌العاده اثرگذاره، تأثیرگذاره. ولی یه فرمول که اگه انسان بخواد کارهای خیر خودشو کم ببینه خیلی راحت. ببینید چرا ما کارهای خیر خودمون رو زیاد میبینیم؟ علتش اینه که متمرکز میشیم رو همون چهار تا خیری که انجام دادیم، یکم فاصله بگیریم، ببینیم ما از این 40 تا کار خیلی که میتونستیم انجام بدیم چند تاش انجام دادیم. وقت میبینیم 4 تا انجام دادیم، 36 تا انجام ندادیم. اگر اون 36 تا رو ببینیم ما هم میگیم کار خیلی انجام ندادیم. یعنی ما همیشه راه رفته رو میبینیم. مثل یک کسی که داره توی جاده میره، نگاه به پشت سرش که میکنه میده خیلی آمده، 5 کیلومتر 10 کیلومتر، ولی اگر ببینه 500 کیلومتر در پیش داره، راه نرفته رو ببینه، قطعا میگه من راه نرفته.
همه ما راه نرفته زیاد داریم دیگه. خیلی خوب، چون این گفت یک ره به صاحب دلی، که عمرم به سر رفت بی حاصلی، بخواهم به کنج عبادت نشست، که دریابم این 5 روزی که هست. چون می بگذرد ملک و جاه و سریر، نبرد از جهان دولت لا فقیر.
این بزازا وقتی بخوان بفهمن این پارچه ای که دارن زدگی داره یا نه، پوسیدگی داره یا نه، نخکش شده یا نه، برابر نور چراغ میگیره. هم که برابر نور میگیرن متوجه میشه. مثل این بانکی ها، برای اینکه بدونن یه اسکناس این تراول جعلی هست یا نه، برابر نور میگیرن. چقدر خوبه ما آدم ها فکرمون، اندیشه، هرچی به سرمون میزنه بیام عرضه بکنیم برای اونایی که نورانیتی دارن، به اونا عرضه بکنیم ببینیم اونها چی میگن. سر خود رفتار نکنیم، سر خود عمل نکنیم. این تکله کار قشنگی که کرد، رفت پیش اون صاحب دل، حرفشو با اون در میون گذاشت، گفت حقیقتش میدونی من به کارنامم نگاه کردم، هیچ کاری نکردم، یه تصمیم گرفتم، بخواهم به کنج عبادت نشست، میخوام یه مدت این تخت و بخت و سلطنت و بارگاه و دستگاه رو کنار بگذارم، برم یه سجاده نشین باوقاری بشم، اهل دعا بشم، اهل ذکر بشم، که دریابم این 5 روزی که هست. مگه ما چقدر دیگه هستیم؟ این مدتی که هستیم واقعا با خدا باشیم. چون همه اینا میگذره، پست، مقام، موقعیت، چون میبگذرد ملک و جاه و سریر، اینا که نمیمانه، نبرد از جهان دولت لا فقیر. خوش به حال اونه که هیچ کدوم از اینا نداشتن، اونا راحت رفتن. این رو با اون
درمیان گذاشت. حالا ببینیم که اون صاحب دل چه میگه. چو بشنی دانای روشن نفس، به تندی براشفت که ای تکل بس، طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست.
ببینید این سنگای ته جوی شما دیدید دیگه، مثل مرمر صافن، یه صفایی داره، سیقل خورده. چرا؟ چراش به خاطر اینه که اینا منزوی نبودن، گوشه نشین نبودن،
دائما در تکاپو بودن.
این آب که می آمده اینا حرکت میکردن، به خاطر حرکت با سنگهای دیگه استکاک داشتن، تعامل داشتن، اون زمختی و تیزیشون از بین رفته، صاف شدن، صفا پیدا کردن. آدم ها همینطوره، هر کس میخواد صفایی پیدا بکنه، به انزوا نیست. اینایی که میرن یه مدتی از جامعه، از مردم دور میشن، یه خلوتی میگزینن، تنها میشن، یک جا نشین میشن، ارتباطاتشون با همه قطع میکنن، اینا هیچگاه صفا پیدا نمیکنن. انسان وقتی صفا پیدا میکنه که بیاد تو کوچه و بازار، با مردم ارتباط داشته باشه، تعامل داشته باشه، اما از سر خدمت، نه خیانت، تعاملش خادمانه باشه، نه خائنانه، این صفا پیدا میکنه. لذا سعدی میگه، میگه طریقت یعنی راهی که انسان، طریقی رو که انسان به خدا میرسانه همینه، که آدم بیاد خدمت کنه به مردم. لازمه خدمت کردنم تعامل داشتن و ارتباط داشتنه. لذا بهش نهیب زد که چو بشنی دانای روشن نفس، به تندی براشفت که توکل بس، بس کن این حرفا دیگه نزن، این حرفا زدنی نیست، طریقت به جز خدمت خلق نیست. هر کس میخواد واقعا بیاد تو راه خدا، باید به خلق خدا خدمت کنه. الخلق و عیال الله، خلق خانواده خدا هست. هر کی میخواد به خدا خدمت کنه باید در خدمت خلق خدا باشه، خیانت به مردم نکنه. باز چون بحث حجاب، اینجا گریزی به حجاب بزنم، یه خانومی که حجاب خودش رو رعایت میکنه این داره خدمت میکنه، هم به خودش داره خدمت میکنه هم به دیگران داره خدمت میکنه. همونطوری که وقتی حجاب رو کنار میگذاره یا کمرنگش میکنه، هم به خودش خیانت میکنه، هم به خودش آسیب و آزار میرسونه، هم به دیگران. ببینید یه کبریت همی که میخوره به جعبه، هم خودش آتیش میگیره هم اطرافش آتیش میزنه. اول خودش میسوزه بعد اطرافش رو میسوزانه. یه خانمی هم که حجاب رو کنار میذاره، هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران آسیب میزنه. ای کاش میشد یک مرد متأهلی که یه خانم بعد حجاب میبینه، زندگی قبلش، قبل از دیدنش با زندگی بعد از دیدنش تصویر گرفته میشد، کنار هم میگذاشتن، این خانم بعد حجاب میدید قطعا از رفتار خودش پشیمان میشد. یه وقتی که بم زلزله آمده بود، بعد از زلزله یه کار قشنگی کرده بودن، عکس ارگ بم رو قبل از زلزله بعد از زلزله کنار هم زدن. از اون وقتی این صحنه رو میدید تازه میفهمید که زلزله چه کرده. اینها اگر میدیدن که با بعد حجابی و بی حجابی خودشون چه زندگی هایی که سراسر صمیمیت بود، نجابت بود، آرامش بود، تبدیل شد به یک زندگی آشفته و جهنمی، قطعا از حرکت خودشون پشیمان میشد. بله، طریقت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. ببین سعدی نمیخواد تسبیح و سجاده رو نفع کنه به هیچ وجه. در یه روزگاری زندگی میکرد که بعضیا فقط اهل تسبیح بودن، اهل سجاده بودن، همونطور که حافظم به اینها بعدن مبتلا بود. آسیناشون رو کوتاه میگرفتن، میگفتن چرا آستین کوتاه میچرخید میگردید، میگفتن میخوام وضو بگیریم، همینقدر که این آستین رو جمع کنیم بالا ببریم وقت ما گرفته میشه، دائم میخوایم مشغولش. اما همین ها چه جنایت هایی، چه فسق و فجور هایی که پشت پرده انجام میدادن که حافظ بهشون میگفت تا کی دراز دستی ای کوتاه آستینا. اینا میگفتن همه چی همین سجاده است، همه چی همین تسبیه. سعدی این همه چیز رو میخواد بزنه،
یعنی میخواد بگه فقط تسبیه و سجاده و دلقون،
اون باید پشت پرده باشه، اون باید پشت صحنه اینها باشه. واقعا اگر کسی میخواد خدمت بکنه باید اهل سجاده باشه. توی نونوایی ها ببین طرف خمیر که میگذاره رو اون تخت، دائم با اون ظرف آب ارتباط داره، دست میزنه تو آب بعد به این خمیر حالت میده، شکل میده. اگر اون ظرف آب نباشه محاله بتونه شکل بده. همین خمیرها مانعش میشن، مزاحمش میشن، نه تنها شکل نمیپذیرن، دست خودش هم از شکل میاندازن. انسان هم همینطور، اگه بخواد به مردم خدمت بکنه باید با خدا یه سر و سری داشته باشه.
همین میخواستم این سوال مطرح بکنم که اونایی که حالا اهل سجاده و تسبیح نیستن، بالاخره هستن که در واقع قدم های خیر برمیدارن، کار خیر انجام میدن، چه واسه اصلا معتقدم نباشن، اون وقت پس اونا در طریقتن دیگه یا اهل طریقتن.
همون خدمت ها دست و پاگیر اینا میشه. گفتم مثلا همون خمیری هست که شما داری دست میزنی هم با آب ارتباط نداری،
این آب باید باشه که اون حالت بگیره،
حالت
سر انجام برسه. خیلی خوب، ببینیم که اون دانای روشن نفس در ادامه به تکله چی میگه. میگه که تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش.
ببینید علم به درد آدم نمیخوره، اگر علم به درد بخورد باید به درد شیطان میخورد، چون شیطان خیلی عالم بود، معلم ملائک بود، ملائک هم که عقل محضن، علمی هم که داشت علم توحید بود، برای اونا که انتکرال نمیگفت، جبر و ریاضیات که نمیگفت، ولی به دردش نخورد. عامل هم بود، 6000 سال عبادت کرد، یعنی واقعا وقتی توحید میگفت عبادت هم میکرد، پس عمل هم به دردش نخورد. این که میگیم فلانی عالم عاملیه که فایده نداره، اگه فایده داشت برای شیطان داشت. شیطان فقط یه مشکل داشت، اخلاق نداشت. قرآن میگه ابا واستکبر، متکبر بود، متواضع نبود، افتاده نبود، خاشع نبود. پس اونی که مهمه اخلاقه. بله اگر این اخلاق درست شد، اخلاق مثل شستشو این لیوانه، اگه شما این لیوان شستشو دادی، حالا آبی که توش میریزی به درد میخور میشه. اگر انسان اخلاقش رو پاکیزه کرد، دیگه اون علمه به دردش میخوره، اون عمله به دردش میخوره. ولی اگه اخلاق نباشه، هرچی میخواد نماز بکنه، عمل بکنه، به این فضا ممکنه با دو تا بخاری روشن بشه، به شرطی که این منفذها بسته باشه. اگه منفذها باز باشه، ده تا بخاری هم باشه روشنه، گرما و انرژی.
اخلاق میاد منفذها رو میبنده.
اخلاق کارش همینه، نقصها نقیصها رو رفع میکنه. اون وقت شما میبینی یک کسی دو رکعت نماز بیشتر نمیخونه، اما چه نورانیت پیدا میکنه، چون اخلاق داره. یک کسی هم صبح تا شب سر سجاده است، هیچ انرژی و گرمایی دریافت نمیکنه.
فرمود به صدق و ارادت میان بسته دار، ز تابات و دعوی زبان بسته دار.
چقدر وقت داریم؟
چقدر وقت داریم؟ چهار دقیقه.
گفت بیا اخلاقتو پاکیزه کن. حالا یکی از اخلاقیات مهم که نقش بسیار بسیار بالایی در زندگی داره اشاره میکن، اونم صدق، اونم صداقت. میگه بیا اهل صداقت باش. روایت داریم صداقت داشته باش ولو به زیانت باشه، ولو به ضررت باشه. شما گفتی
بله،
گاهی طرف صداقت پیشه میکنه، اگه صداقت پیشه کنه میره زندان. میگه برو زندان، روایت میگه میگه برو زندان، بذار برات ضرر داشته باشه، زیان داشته باشه. بالاخره من خدا هستم دیگه، من میتونم از این زیان سود درست کنم، من میتونم با این عقب افتادن شما رو جلو بیاندازم. توی دعای ابو حمزه داره میگه خدایا تو خدایی هستی که میتونی هر چیزی رو تبدیل به خیر کن. هر چیز یعنی چی؟ یعنی شر رو هم باشه میتونی تبدیل به خیر، و تو خدایی هستی که هر خیری رو میتونی تبدیل به شر بکن، هر چیزی رو میتونی تبدیل به شر بکن. میگه تو این زیان رو به خاطر من بپذیر، اون وقت ببین من با تو چیکار میکنم. لذا بهش میگه بیا تو که اهل صدق باش، اهل صداقت باش، دروغ و فریب و نیرنگ کنار بگذار. دروغ تو رو به جایی نمیرسانه. ببینید جاده وقتی کج شد، پیچ در پیچ شد، شما مجبوری کج بشی، شما مجبوری پیچ در پیچ بری. دروغ خودش کجه، خودش پیچ در پیچه، شما رو هم کج میکنه، شما رو محال به مقصد برسون. راستی چرا بهش میگن راستی؟ چون راست انسان رو به هدف میرسون، مستقیم انسان رو به هدف میرسون. لذا شما ببینید اگر دروغ چیز خوبی بود، خدا خودش با آدم یاد میده، صداقت با آدم یاد داده. لذا صداقت نیاز به آموزش نداره، نیاز به تعلیم نداره. شما هیچگاه به بچه‌ت راستی یاد نمیدی، اصلا خدا یادش داده، اما دروغ یادش میدی، میگه اینجوری بگو اونجوری بگو. دروغ اگه چیز خوبی بود، خدا به ما یاد میده، اگر واقعا نتیجه ای داشت، پیشا پیش در فطرت ما قرار میداد، اون راستی رو در فطرت ما قرار داد. لذا روایت داریم دروغ نگید، هر نوعی که باشه، شوخی باشه، جدی باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، هر کدوم به اندازه خودش زیان خیز و زیان آور.
بله بسیار متشکرم و سپاسگزارم. برنامه امروز هم تموم شد. تا یادمون بندازه که همه چیز از بین رفتنی و تموم شدنیه و تنها چیزی که باقی میمونه خدای بزرگ و مهربان ماست. باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نکردید. ممنون از همه دوستان عزیزی که با 20303 در ارتباط بودن و سوالات خودشون رو و نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتن. حاجی رنجبر فرمی شما ندارید؟
سلامت باشید. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. یادمون باشه در طوفان‌های زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن. خداحافظ.
خداوند، روزگاری پیش تر از اکنون بسیار فاصله بود میان من و دانایی. قلمت پا در میانی کرد و نگاشتنم آموخت تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند. و مرا، انسان را و نیز نادانیم را دانایی آموختی. اما هنوز نادان بودم، آنک که بی نواییم گمانان زد که نوا یافته است، و آنچه که از آن تو بود از خیش دانستم و درونم مملو از گمانه استغنا شد. بانگاه سرکشی و غرور آسان بر اریکه لرزنده من تکیه زد. و چه زود خداوند، چه زود روزگار استرداد فرا می رسد، و چه زود باز خواهم گشت نادان تر از نادان.